باب اول در سیرت پادشاهان حکایت 18. ملک زاده ای گنج فراوان از پدر میراث یافت، دست کرم برگشاد و داد سخاوت بداد و نعمت بی دریغ بر سپاه و رعیت بریخت. نیاساید مشام از تبله عود، بر آتش نه که چون انبر ببوید. بزرگی بایدت، بخشندگی کن که دانه تا نیفشانی نروید. یکی از جلسای بی تدبیر نصیحتش آغاز کرد که ملوک پیشین مر این نعمت را به سعی اندوخته اند و برای مصلحتی نهاده. دست از این حرکت کوتاه کن که واقعه ها در پیش است و دشمنان از پس، نباید که وقت حاجت فرومانی. اگر گنجی کنی بر عامیان بخش، رسد هر کدخدایی را برنجی. چرا نستانی از هر یک جوی سیم، که گرد آید تو را هر وقت گنجی. ملک روی از این سخن به هم آورد و مرو را زجر فرمود و گفت: مرا خداوند تعالی مالک این مملکت گردانیده تا بخورم و ببخشم، نه پاسبان که نگاه دارم. قارون هلاک شد که 40 خانه گنج داشت، نوشین روان نمرد که نام نکو گذاشت. نکته جالبی رو جناب سعدی در این حکایت بیان میکنه، عنایت داشته باشید. ملک زاده ای گنج فراوان از پدر میراث یافت. ملک یعنی پادشاه و ملک زاده یعنی پادشاه زاده. فرزند یکی از پادشاهان وقتی که پدرش از دنیا رفت پادشاه شد، شد ملک و گنج فراوانی از پدر به او ارث رسید. پدرش پادشاهی بود که جمع آوری می کرد، از مردم می گرفت، جمع آوری می کرد و آنچه از مردم ذره ذره کم و زیاد گرفته بود و جمع آوری کرده بود تبدیل شده بود به گنج فراوانی. خب حالا هم از دنیا رفت، هیچ کدام رو هم با خودش نبرد و این گنج فراوان رو به ارث گذاشت، به فرزندش رسید. حالا این فرزند شده پادشاه با گنجی فراوان. این پادشاه جدید یعنی فرزند پادشاه قبلی، برخلاف پدر که شخصیتی جمع کننده داشت، شخصیتی داشت بخشنده. پدر جمع کننده، پسر بخشنده. دست کرم برگشاد و داد سخاوت بداد و نعمت بیدریغ بر سپاه و رعیت بریخت. چون کریم بود، بخشنده بود، دارای این صفت بود، وقتی که به این اموال زیاد، به این گنج فراوان رسید، خودش رو نباخت، خودش رو گم نکرد. اینها چشم او رو نگرفتن، این گنج فراوان او رو کور نکرد. خیلی مهمه که انسان از درون چه شخصیتی داره، از درون دارای چه صفاتی است. اینکه گاهی ما از بیرون ادای یک صفت رو در میاریم، اون در شرایط خاص از بین خواهد رفت، اما اینکه از درون انسان مثلا بخشنده باشه، کریم باشه، نه اینکه در ظاهر و فقط ادای بخشندگی رو در بیاره. این چون صفت او شده بود، فصل مقوم او شده بود، شخصیت او رو شکل داده بود، وقتی که به این گنج رسید کور نشد، بلکه دست کرم برگشاد و داد سخاوت بداد. بسیار سخاوتمندانه و کریمانه نعمت بی دریغ بر سپاه و رعیت بریخت، هم بر لشکریان و هم بر مردم، رعیت بر مردم. جناب سعدی دو بیت رو اینجا میاره و در واقع میخواد تایید کنه این تفکر پادشاه جدید رو و عمل کردش رو. نیاساید مشام از تبله عود، بر آتش نه که چون انبر ببوید. تبله یعنی صندوقچه، عود اون عطر جامد در واقع. امروز هم داریم عود، حالا ازش استفاده میکنیم. عود رو باید بسوزونن، آتیشش میزنن، اون دودی که از او ایجاد میشه، اون دو خوشبو کنه، اون دود خوشبو کننده هست. اگر کسی مقدار زیادی عود داشته باشه و این رو در صندوقچه قرار بده، چون عود رو در صندوقچه قرار میدادن، درش هم محکم میبستن، صندوقچه های مخصوصی بهش میگن تبله، از این جهت که بوی او از بین نره، یعنی هوا بهش نرسه و بوی او از بین نره، هیچ منفذی نداشته باشه که اون بو بخواد از بین بره، به این شکل نگهداری میکردن. چون این صندوقچه مخصوص بود و هیچ منفذی نداشت، بویی از اون ساطع نمیشد. حالا جناب سعدی بر همین اساس میفرماید نه یا ساید مشام از طبله عود، نه یا ساید یعنی لذت نبرد. مشام انسانها، مشام مردم، مشام کسانی که اطراف ما هستن از صندوقچه عود لذت نمیبرن. چرا؟ چون صندوقچه عود جوری ساخته شده که هیچ بویی از اون بیرون نیاد. صندوقچه ای داشته باشی پر از عود اما بویی از او بیرون نیاید، به چه دردی میخوره؟ مگر اینکه ازش استفاده کنی. شما عود رو تو این صندوقچه سالها نگه داری و استفاده ای نشه، بر آتش نه که چون انبر ببوید. بیا این عود رو بر آتش بذار، روشنش کن که مثل انبر همه جا رو خوشبو و معطر کنه. انبر هم باز یک نوع عطری بوده که قدیم استفاده می شده، اون نیازی به سوختن نداشته. عود ویژگیش این بود که باید اون رو آتیش بزنیم. نگه این عود رو تا آتش نزنی بوی خوش او مشامت رو آرام نمی کنه، ازش لذت نمی بری از بوی خوش او. باید حتما اون رو از صندوقچه در بیاری و آتشش بزنی. تو این آتش زدن از بین میره، اون مقداری که آتش گرفت از بین میره از نظر ظاهری، ولی همین آتش گرفتن، سوختن و از بین رفتن، تبدیل شدن به بوی خوش است و لذت بردن از بوی خوش باعث لذت بردن ما از بوی خوش اون میشه. بزرگی بایدت بخشندگی کن که دانه تا نیفشانی نروید. تو باید که بزرگ منش باشی، کریم باشی، بیا بخشندگی کن. بزرگی بایدت، یعنی تو شایسته بزرگی هستی، بخشندگی کن، دست بخشنده داشته باش که دانه تا نیفشانی نروید. دانه رو تا نریزیش، تا پخشش نکنی روی زمین نمیروید. شما بذری رو داشته باشید، دانه گیاهی رو داشته باشید، توی ظرفی، توی قوطی، توی پلاستیکی قایم کنی، ازش نگهداری کنی، دلت نیاد این رو روی زمین بریزی، تا روی زمین پخش نشه این دانه نمیروید. پولی که جمع میکنی این رو پخش کن، پخش کن بین مردم، ببین کی نیاز داره بهش بده. شخصی آمد نزد معصوم، حالا چون اسم اون معصوم رو الان یادم نیست، در خاطرم نیست، اسم نمیبرم. شخصی آمد نزد معصوم و از گرفتاری خودش، گرفتاری مالی و اقتصادی خودش گلایه کرد که وضعیت اقتصادی خیلی خرابه و من از نظر اقتصادی دچار مشکل هستم، بسیار در تنگنا قرار گرفتم، تا الان هم صبر کردم، تحمل کردم، اما دیگه طاقتم تاق شده و آمدم نزد شما که توصیه ای کنید یا دعایی کنید که این گرفتاری از من رفع بشه، گشایشی در امور مالیم ایجاد بشه و زندگیم از این شرایط در بیاد، تغییری کنه. حضرت فرمودند صدقه بده، به نیازمندان کمک کن، صدقه ای بده. تعجب کرد، گفت من میگم ندارم. احساس کرد مثلا حضرت متوجه نشده، من میگم ندارم، من از نداری به شما پناه آوردم. بعد شما میفرمایید صدقه بده، من ندارم. حضرت فرمود هر قدر که داری مقداری از اون رو صدقه بده. گفت ندارم. گفت برو ببین در منزل مقداری خورما، چند تا کله خورما دارید؟ چند تا دونه خورما؟ بله. گفت نگاه کن، هیچی نداشتن واقعا. و رفت گفت فقط مثلا دو سه تا دانه خورما، دو سه تا کله خورما تو خونه ما داریم. گفت خب یکیشو صدقه بده، یکیشو ببخش، یکیش رو به یک کسی ببخش. چشم. و این کار رو انجام داد. چند روز بعد دوباره آمد و از حضرت تشکر کرد که من بعد از این که نزد شما اومدم و اون کارو کردم، یه تحولی در زندگیم ایجاد شد، خدا از یک جایی به من رسون که اصلا گمانشو نمی کردم و وضعیت زندگی من تغییر کرد. ببینید ما تفکرمون غلطه، تفکر ما شده تفکر پسندازی. بله خب حالا انسان پسنداز هم باید داشته باشه، نه اینکه نداشته باشه، ولی نه اینکه همش پسنداز باشه. یا اینکه تفکرمون شده ولخرجی، مدیریت مالی نداریم، نمی‌دونیم چجوری خرجش کنیم، اینا آسیب میزنه. هر قد که داری دیگران رو در نظر بگیر، این مال مال تو نیست. اون کسی که به تو داده فرموده و من ما رزقناهم ينفقون، هیچ شرطی هم نذاشته که بگه آی ثروتمندان، بحث متقین است. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ایمانشون رو باید محکم کنن، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. ببین مطلق داره میگه، نفرمود با تقواهای ثروتمند، نه خیر، کسی که در مسیر تقوا قرار گرفته باید اهل انفاق باشه. انفاق کن، نترس، نترس، انفاق کن. یه مقداری از آنچه که در حسابت قایم کردی بر روز مبادا، این دانه ها رو، این بذر رو روی زمین بیفشان تا رشد بکنه، تا بروید. این عود رو در صندوق چه قرار دادی؟ ازش لذت نخواهی برد، برکت پیدا نمی کنه، بسوزون او رو، پخشش کن، بخشندگی کن. البته همیشه هستن کسانی که وقتی ما بخشندگی می کنیم ما رو سرزنش می کنن یا انتقاد می کنن. حالا یا تفکرشون این گونه نیست، یا اینکه یک مشکلی دارن، بیماری دارن، ایراد می گیرن. به همین خاطر سعی کنیم که پنهانی این کارو انجام بدیم که هم گرفتار ریا نشیم، هم گرفتار سرزنش سرزنش کنندگان. ولی خب این پادشاه نمیتونه پنهانی کار کنه، چون پادشاه هست، وزیرانی داره، همنشینانی داره، اونها بالاخره از امور با خبرند. این پادشاه هم وقتی که این گونه دست دلبازی کرد، صدای بعضی ها رو در آورد، عده‌ای صداشون در اومد، نتونستن ببینن. یکی از جلسای بی تدبیر نصیحتش آغاز کرد. جناب سعدی میگه بی تدبیر بود. یکی از جلسای بی تدبیر، همنشین، جلسا یعنی همنشین و همنشینان، بی تدبیرم یعنی کسی که خیلی عقلش کار نمیکنه، نمیتونه، قدرت تدبیر نداره. یکی از جلسای بی تدبیر نصیحتش آغاز کرد. حالا این ناراحت شده، ولی خب در قالب نصیحت شروع کرد این پادشاه رو نصیحت کردن که ملوک پیشین مر این نعمت را به سعی اندوخته اند و برای مصلحتی نهاده. این گنجی که الان به دست تو رسیده، این رو پادشاهان قبلی با سعی و تلاش و کوشش جمع آوری کردن و نگه داشتن برای روز مبادا، برای مصلحتی. دست از این حرکت کوتاه کن که واقعه ها در پیش است و دشمنان از پس. دست از این کارت بردار، دست از این بخشندگی بردار. تو سپاه و رعیت همه رو داری مورد عنایت خودت قرار میدی، دست از این کارت بردار. روز پیش داریم، واقعه ها، حادثه ها در پیشه، کوری داریم، پیری داریم، مشکلات، مسائلی پیش میاد، گرفتاری هایی پیش میاد، دشمن هم کمین کرده. اگر دشمن حمله کرد ما هیچی دیگه نداریم، چجوری میخوام وسایل جنگی آماده بکنیم؟ نباید که وقت حاجت فرومانی. نباید اینجا یعنی مبادا، دست از این کارت بردار، مبادا که وقت حاجت، روزی که گرفتار میشیم، فرومانی، توی شرایط خاص نداشته باشیم و گرفتار بشیم. اگر گنجی کنی بر عامیان بخش، رسد هر کت خدایی را برنجی. تو گنج رو بخوای برای همه پخش بکنی، خب این گنج ریز ریز میشه دیگه، کم میشه. تقسیم میخوای بکنی بین همه، بر کسی یه مقدار کمی میاد. حالا اینجا مثال زده به برنج، یه دونه برنج. چرا نستانی از هر یک جوی سیم، که گردآید تو را هر وقت گنجی؟ چرا به جایی که این گنج رو پخش کنی که حالا هر نفری هم یه دونه برنجی از این گنج میرسه، چرا برعکس تو عمل نمی کنی؟ بیا از هر کدام از این مردم یه دونه جو بگیر، یه جو سیم بگیر، به اندازه یک جو سیم. سیم یعنی نقره. به جای اینکه یه گندم به اندازه یه برنج طلا بهشون بدی، بیا ازشون به اندازه یک جو، نه زیاد، به اندازه یک جو نقره بگیر. چرا نستانی از هر یک جوی سیم، که گرد آید تو را هر وقت گنجی؟ که این باعث میشه، این اگر از هر کدوم از این مردم، از تک تک مردم به اندازه یک جوی نقره بگیری، اون چیزی که جمع میشه اندک اندک جمع گردد و انگهی دریا شود، یک گنج بزرگی نصیبمون میشه. ببینید هر کسی کاری که میکنه دلیل میاره. ذهن انسان استدلالیه. پادشاه کرم میکنه، بخشندگی میکنه، دلیل میاره، که اینجا البته استدلال تمثیلیه، چون از شعر و اینها استفاده میشه، بهش میگن استدلال تمثیلی، تاثیرگذارم هست. اون همنشین بی تدبیر هم که داره انتقاد میکنه، اونم استدلال میاره، اونم استدلال تمثیلی، هم توضیح میده و هم در کنارش یکی دو بیت رو اضافه میکنه، استدلال تمثیلی. بالاخره همه اهل استدلال هستن. خب وقتی که این صحبتش تمام شد، ملک روی از این سخن به هم آورد و مرو را زجر فرمود. ملک از این سخن ناراحت شد، رو به هم آورد، یعنی عقب کرد، عصبانی شد و دستور داد که این شخص رو زجر بدن. زجر یعنی بازداشتش کنن و اذیتش کنن، شکنجهش بدن. و گفت مرا خداوند تعالی مالک این مملکت گردانیده است تا بخورم و ببخشم، نه پاسبان که نگاه دارم. و گفت مرا خداوند تعالی مالک این مملکت گردانیده است تا بخورم و ببخشم، نه پاسبان که نگاه دارم. گفت من مالکم نه پاسبان. مالک کارش اینه هم خودش بخوره هم ببخشه، به اندازه نیاز خودش برداره استفاده کنه، مابقی رو ببخشه، هوای رعیت رو داشته باشه. مالک باید هوای رعیت رو هم داشته باشه. من مالکم، باید هوای رعیت رو داشته باشم، بخورم و ببخشم به رعیت. من پاسبان نیستم، نگهبان نیستم، خدا منو نگهبان قرار نداره که از این اموال نگهبانی کنم. تفکر رو ببینید، اولین نکته توی این تفکر نگاه توحیدی است. خداوند تعالی مرا مالک این مملکت گردانیده. من اگر این مقام رو پیدا کردم، اگر این پست، این مسئولیت، خدا این توفیق رو به من داده که خدمتگزار مردم بشم. خدا. دو، خدا من رو مالک قرار داده. وقتی که صحبت از مالک میشه، همیشه یه رعیتی کنارشه، مالک رعیتی. پس اگر من مالکم، دیگران رعیتند و مالک موظف است که هوای رعیت رو داشته باشه. تفکر رو ببینید، من نگهبان نیستم، پاسبان نیستم. وظیفه پاسبان چیه؟ نگهبانی، نگهداری. من پاسبان نیستم، من مالکم. خدا من رو مالک قرار داده تا بخورم و ببخشم، نه پاسبان که نگه دارم. ای کاش مسئولین ما هم و در هر جای دنیا این تفکر رو میفهمیدن و سلوحه قرار میدادن. قارون هلاک شد که 40 خانه گنج داشت، نوشین روان نمرد که نام نکو گذاشت. قارون که گنج او معروف بود، 40 گنج داشت. حالا این 40 هم که میگن نه عدد صرفاً 40، یعنی زیاد. قارون هلاک شد که 40 خانه گنج داشت، اونم چه خانه های بزرگی پر از گنج. هلاک شد. زمین که سرباز خداست، جنود خداست، لله جنود و سماوات و الارض، وقتی خدا به زمین دستور داد که ای زمین او را فرو ببر و اموالش رو، زمین گفت چشم، اطاعت کرد. زمین دهان باز کرد، اولین گنج ها فرو رفتن و بعدم خودش به دنبال این گنج ها رفت، خودشم فرو رفت. زمین او را بلعید. قارون هلاک شد که 40 خانه گنج داشت، نوشین روان نمرد که نام نکو گذاشت. اما انوشی روان از بین نرفت، چون نام نیکویی از خودش بر جای گذاشت. حالا مشخص میشه که در زمان سعدی نگاه مثبتی به انوشی روان داشتند، اگرچه حالا امروز غالبا نگاه خیلی مثبت نیست. این تفکرها متفاوته دیگه، دسترسی به منابع مثلا یا روی کردی که مردم دارن، اون آگاهی که مردم دارن تغییر میکنه. قارون هلاک شد که 40 خانه گنج داشت، نوشین روان نمرد که نام نکو گذاشت. پس از آنچه که خدا به تو رزق و روزی کرده، خدا به تو عطا کرده، انفاق کن. حتی اگر شخصی هستی ندار، نترس، بعد برکت خدا رو تو زندگیت ببین. و مما رزقناهم ينفقون. خدا انشاءالله عاقبت ما رو ختمه به خیر کنه، ما رو هم اهل کرم کنه، دست کرم داشته باشیم، کریمانه ببخشیم، بی مزد بی منت عطا کنیم و انشالله از برکاتش هم توی زندگیمون بهره مند بشین.